رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 11 اکتبر مصادف است با 19 میزان. توجه کنید به سرخط چند خبر.
شکایت قیام کنندگان لوگر از ناامنی ها در آن ولایت، تصویب پیشنویس معامله هسته ایران با غرب توسط قانونگذاران ایران و نگرانی های دیدبان حقوق بشر از استفاده بم خوشی ساخت روسیه در شمال سوریه.
بعد از شنیدن مشروع خبرها گزارشی داریم که معاون اول ولسی جرگه میگوید که 2000 نفر را در ولایت ننگرهار آماده مبارزه با داعش ساخته است.
در وقت خیلی کوتاه انشاءالله، زمانی که به میدان نبرد رفتیم، باز معلوم خواهد شد که چگونه میتوان دشمن را جواب داد.
مردم چه نظر دارد؟ آیا واقعا چنین میتواند؟
میفهما که چی رقم گروه های تروریستی را شکست بتن.
تفصیل این گزارش و سایر گزارش ها از جهان و همچنان برنامه گفت و شنود امشب به نشر میرسد. سلام و شام بخیر. من صفیه حساس میزبان این برنامه هستم، اما ابتدا مشروع خبرها را حفیظ آصفی و محمد احمدی تقدیم میکنند.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. ایالات متحده آمریکا برای بازماندگان کشته شدگان و زخمی شدگان حمله هوایی اشتباهی که شفاخانه دکتران بدون سرحد را در شهر قندوز هدف قرار داد غرامت میپردازد. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، در مورد مقدار این پول چیزی نگفته است، اما با نشر خبرنامه گفته است که برای غیر نظامیان آسیب دیده از این حمله و نیز برای ترمیم شفاخانه دکتران بدون مرز پول پرداخت خواهد شد. سازمان فرانسوی دکتران بدون سرحد گفته است که در حمله هوایی نظامی آمریکایی به تاریخ 3 مای اکتبر سال روان بر ساختمان شفاخانه آن نهاد در شهر قندوز 22 نفر به شمول 12 کارمند شفاخانه کشته و 10 نفر دیگر زخمی شد.
انفجار بمی که کاروان نظامی ناتو را امروز در کابل هدف قرار داد، 3 غیر نظامی را زخمی کرد. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، گفت این انفجار تلفات در پی نداشته است. این انفجار 2 واسطه نقلیه زرهی مربوط نیروهای ناتو را هدف قرار داد، در حالی که جنرال رحیمی و سخنگوی طالبان گفت که آن کاروان هدف حمله بمبگذاری ناتو قرار گرفت. یک سخنگوی اردو ایالات متحده برای نیروهای آمریکایی ناتو گفت که آن انفجار بم کنار جاده بوده است.
قیام کنندگان در ولایت لوگر از عدم کمک حکومت در بخش امنیت این ولایت شکایت دارند و میگویند که آنان با تهدید حملات طالبان روبروند. عبدالجلیل، رهبر قیام کنندگان ولایت لوگر، طی نشست خبری در پل علم مرکز این ولایت گفت که طی 4 سال گذشته مردم ولایت لوگر در کنار نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت این ولایت علیه مخالفان مسلح مبارزه کرده و تلفاتی هم داشتند.
اوس طالب سره مخامخ یو، موږ اغان پریدی، اغان موږ نه پریدی، سره مخامخ سو دا سره کی موږ.
خبر قیام کنندگان لوگر گفت که ما با طالبان در رویارویی مستقیم قرار داریم. ما آنان را نمیگذاریم و آنها ما را نمیگذارند. به همین قسم 2 سال را سپری کردیم و ما از دولت میخواهیم که سلاح ما را نگیرد و ما را کمک کند. قرار معلومات شمار افراد مسلح همکار با نیروهای دولتی در این ولایت به بیش از 2000 نفر میرسد که تنها هزاران تن آنان در چوکات پلیس ملی وظیفه دارند.
برخی از چهره های مطرح سیاسی و رهبران پیشین جهادی افغانستان میگویند که در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد ایجاد یک شورای موسوم به ثبات بحث کردند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که به هدف بهبود در وضعیت جاری کشور یک سلسله مشوره های ایرانی با حکومت در میان گذاشتند، اما ارگ ریاست جمهوری در مورد ایجاد چنین شورا دیدگاه روشنی ندارد و میگوید هر چارچوب کاری که به میان آید تنها بود مشورتی دارد. فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، در این گزارش میدهد.
انوارالحق احدی، وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از چهره های سیاسی کشور، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که شمار از رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی در این مورد با رئیس جمهور غنی دیدار کردند. با گفته وی، در این نشست که اخیراً در ارگ صورت گرفته است، روی ایجاد شورای موسوم به ثبات نیز بحث شده است.
جناب رئیس غنی فرمودند یک شورای ثبات به نام شورای ثبات
کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارن نباشن، ولو که در حکومت هم نباشن، وقتن فوقتن مشورای خود حکومت مستفید بسازن. اینطور یک بحث بسیار خفیفی شد.
آقای احدی گفت که عبدالرب رسول سیاف و برخی از چهره‌های با نفوذ دیگر به خاطر بهبود وضعیت فعلی کشور به حکومت یک سلسله پیشنهادات داشتند و توافق شد که یک گروه مشترک از سوی آنها و حکومت ایجاد شود. و افزود که اعضای این گروه از طرف آقای سیاف معرفی شده و از جانب حکومت تاکنون در این مورد پیشرفت صورت نگرفته است. در این
صدای آمریکا آشنای شما.
خبری را که شنیدید همکار رادیو آزادی در مورد خبرهای از ملاقات بعضی از رهبران جهادی و مطرح با رئیس جمهور افغانستان داشت که جزئیات بیشتر را در گزارش مفصل بعد از خبرها خواهید شنید. اما برمی‌گردم به خبرهای منطقه. پارلمان ایران پیشنویس قانونی را تصویب کرده است که به حکومت اجرایی کردن معامله هسته‌ای تاریخی را بین ایران و قدرت‌های جهان اجازه می‌دهد. علی اکبر لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان ایران نتایج رأی‌گیری قانون‌گذاران را اعلام کرد.
جزئیات این حکم نشر نشده، اما سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که این حکم می تواند استیناف طلب شود. رضاییان که شهروندی ایرانی و آمریکایی دارد 15 ماه قبل بعد اتهام جاسوسی و دیگر اتهامات بازداشت شد. رضاییان از سال 2012 به این سو برای واشنگتن پست در ایران کار میکرده است. ایران و ایالات متحده از سال 1980 روابط دیپلماتیک نداشتند. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
بله همکارم خبرهای رسانه‌های ایرانی را گزارش را خواند که حکم یک محکمه در پیوند به محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست بود. و همچنین برمیگردم به خبر پیشتر در مورد تصمیم گیری قانونگذاران افغان که بر اساس گزارش ایرنا آژانس خبری رسمی ایران مطابق این قانون حکومت ایران در کنار رفتن از این معامله در صورت اجازه خواهد داشت که جانب مقابل در برداشتن تحریم ها علیه ایران ناکام بماند. تصویب نهایی این قانون انتظار می رود که در هفته در اواخر هفته جاری بعد از مباحثات روی جزئیات آن انجام شود.
جت‌های جنگی اردوی پاکستان پناهگاه‌های تندوان مظنون در ساحه قبایلی وزیرستان شمالی را بمباردمان کرده، کم از کم 24 چور شورشی را کشتند. اردوی پاکستان گفته است که این تهاجم هوایی در منطقه داتخیل مربوط وزیرستان شمالی انجام شده است.
دیدبان حقوق بشر امروز گفت که بم خوشه‌ای ساخت روسیه در شمال سوریه برای نخستین بار استفاده شده است. شرح بیشتر خبر از نجیب الله احمدیار.
این گروه مستقر در نیویورک گفت که این انکشاف نگرانی های زیاد را برانگیخته که یا روسیه این بمهای خوشه‌ای را به حیث بخش از حملات هوایی تقریبا دو هفته‌ای در سوریه پرتاب کرده است و یا آنها را برای اردوی سوریه تهیه کرده است. ندیم حوری مدیر بخش شرقی میانه دیدبان حقوق بشر گفته است که این کار نگران کننده است که یک نوع دیگر از مهمات خوشه‌ای در سوریه استفاده می شود. او افزود که این بمها برای سالهای آینده غیر نظامیان را آسیب خواهد رساند. این گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر عکس‌ها و تصاویر گرفته شده از نزدیک روستای کاف حلب در فاصله 15 کیلومتری جنوب غرب شهر حلب می باشد. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. جنگ شدید بین شورشیان و سربازان سوری امروز در مرکز آن کشور در خلال پیشروی حکومت در چندین منطقه ادامه یافت. این پیشروی نیروهای سوری با پشتیبانی حملات هوایی روسیه انجام شده است. صفی اساس با شرح بیشتر.
جنگ امروز در چندین سنگر در بخش شمالی ولایت هما و در ولایت جنوبی ادلیب رخ داد. یک مقام اردوی سوریه گفت که سربازانش روستای تکسویک را در ولایت هما تصرف کردند. پیشروی جدید بعد از آن صورت میگیرد که حکومت روستای اتشان را تصرف کرد. در همین حال در ایران مراسم تشییع جنازه جنرال حسین همدانی، قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب آن کشور که هفته گذشته توسط گروه دولت اسلامی در شهر حلب سوریه کشته شد، برپا گردید. جنرال همدانی متخصص جنگ‌های نامتقارن و نامنظم بود که قرار گزارش‌ها استراتژی حفاظت از سوریه را رهبری می‌کرد. صفیه حساس، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
اردوی ترکیه میگوید که جت‌های جنگی سوری و سیستم راکت دافع هوای مستقر در سوریه گزمه سه جت F-16 ترکی را اخلال کرده است. بین اردو حاکی است که سیستم‌های میزایلی رادار خود را برای 2 دقیقه روی جت‌های ترکی هدف قرار داده بودند. ترکیه از مزاحمت در برابر جت‌های گزمه خود طی چند روز گذشته شکایت کرده است.
یک زن فلسطینی مواد انفجاری داخل موترش را در یک پوسته تلاشی در کرانه غربی رود اردن امروز انفجار داد که در اثر آن خودش و یک سرباز اسرائیلی زخمی شد. این حمله اولین مورد کاربرد مواد انفجاری در خشونت جاری بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها بعد از یک سلسله حملات با چاقو و گلوله باری ها خوانده شده است. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که یک منصوب پلیس به زن راننده مظنون شده و از وی خواست توقف کند. آن زن سپس با سر دادن شعار الله اکبر بم داخل موترش را انفجار داد.
خبر آخرین که کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان امروز سفر 3 روزه‌اش را به یونان ادامه داد. هدف سفر وی تفتیش سرپناه‌های موقتی پناهجویان و مهاجران است که از جزیره لسباس یونان عبور می‌کنند. آنتونیو مانیو د اولیوا گوترس برخی قایق‌های کوچک و فرسوده‌ای را معاینه کرد که بسیاری از مهاجران و پناهجویان برای عبور از ترکیه از آنها استفاده می‌کنند. آقای گوترس همچنین با بعضی کارگران امدادی صحبت کرد که عملیات کمک و فراهم آوری سرپناه را به پناهجویان انجام می‌دهند. این بود خبرها.
کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در ولایت نیمروز، قندهار، هلمند، اروزگان و زابل سر از یک شنبه 19 ماه میزان برای 3 روز آغاز شده و تا روز 3 شنبه ادامه می‌یابد. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی نجات یابند.
ساعت 7:41 شام با وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. معاون اول ولسی جرگه میگوید که ننگرهار را گورستان داعش میسازد. عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میگوید در صدد آماده شدن در برابر داعش در ننگرهار است. وی امروز در ننگرهار بر رسانه ها گفت که اسلحه و افراد را آماده ساخته و در آینده خیلی نزدیک به اهداف داعش هجوم خواهد برد. ضیاءالرحمن رحمان حسرت در این رابطه گزارش دارد.
حاجی عبدالظاهر قدیر نائب اول ولسی جرگه که مدت 15 روز قبل غرض سرکوبی داعش برای گرفتن آمادگی وارد ننگرهار شده، امروز ابراز داشت که آمادگی هایش در حال تمام شدن است و به زودی هجوم گسترده تری را بر اهداف داعش خواهند برد. نائب اول ولسی جرگه که مدت 20 روز قبل در نشست عمومی ولسی جرگه دولت را به بی‌توجهی در برابر حملات داعش در ننگرهار متهم کرده بود، هشدار داده بود در صورتی که دولت به زودی ممکن است دست به کار نشود و در برابر داعش اسلحه بر بدارد. او گفت اقوام با وی در امتداد خط دیورن همکاری هرچی بیشتری دارند و او میخواهد که به وسیله یانان داعش را ریشه‌کن کند.
بلند وقت که به انشاءالله چی کلا چه میدان تا کی وتلو بیا به معلوم شی
در وقت خیلی کوتاه انشاءالله زمانی که به میدان لبد رفتیم باز معلوم خواهد شد که چگونه میتوان دشمن را جواب داد. من این را به همه اقوام وعده میدهم که همین ننگرهار، همین مشرقی و همین شینواری مدفن هر آن دشمنی خواهد بود که با شما دشمنی میکند. وی گفت بیشتر از همه بر نیروی قومی متکی است و از آنان میخواهد که در حالت آماده باش قرار داشته باشند. آقای قدیر میگوید سرکوبی داعش در ولسوالی های شینوار از توان نیروهای امنیتی بالاتر است و جز از مردم محل کسی دیگر قادر به سرکوبی داعش نخواهد شد.
ما دا وعده تاسو را کړی و چې ترسو پورې د دې دښمن ریښې نیوش کیدلی زبه کابل ته
من با شما وعده نموده بودم تا زمانی که ریشه این دښمن را ریشه‌کن نکردم با کابل بر نمیگردم. من تا هنوز همینجا هستم و بالای پلانهای خود کار میکنم. آمادگی میگیرم و به زودی شما نتیجه آن را در میدان عمل خواهید دید. نائب اول ولسی جرگه که در مورد آمادگی هایش در برابر داعش معلومات میداد گفت همه وابستگانش را در 6 ولسوالی شینوار مسلح ساخته و آنان منتظر دستوری او هستند. با وجودی که وی ظاهرا بر رسانه ها روشن نساخت که چه تعداد نیروی مردمی را در برابر داعش آماده مبارزه ساخته، اما سخنان او معلوم می شد که در حدود 2000 تن را آماده جنگ با داعش نموده است. نائب اول ولسی جرگه همچنان بیش از 400 عالم دین را نیز مدت 2 هفته قبل در ننگرهار گرده هم آورده بود که در برابر داعش فتوای جهاد صادر کرده بودند. باشندگان ننگرهار نیز آمادگی های ظاهر قدیر را در برابر گروه داعش استقبال می کنند و آن را معاصر می خوانند.
نام ما احمد فواد است از ولسوالی بتیکوت. حجی صاحب سایر شخصی است که در ننگرهار و خصوصا در زون شرق نفوذ بسیار زیادی داره، بسیار متنفذ است. میفهمم که چی رقم گروه های توریستی را شکست بدن از استفاده نفوذ در شینواری و در دیگر ولسوالی های شینوار، این میتونه که با استفاده نفرای خود که پیش کتشان در وقت جهاد بود در اشیا را بزنه.
این در حالی است که پس از اظهارات نایب اول ولسی جرگه در مورد مبارزه در برابر داعش، مقامات دولتی در ننگرهار واکنش نشان داده و گفته بودند که بجز از نیروهای امنیتی کسی دیگری اجازه مبارزه با داعش را نخواهند داشت. اما در مورد اظهارات تازه ظاهر قدیر تا هنوز اظهار نظری نکردند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز با نشر اعلامیه بیان داشته است که داعش در ولسوالی یچین این ولایت ریشه‌کن گردیده و در صدد از بین بردن این گروه در سایر ولسوالی ها هستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
باز هم گزارشی از افغانستان، قسمی که در خبرها شنیدید. برخی از چهره های مطرح سیاسی و رهبران پیشین جهادی میگویند که در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد ایجاد یک شورای موسم و ثبات بحث کردند. با تفصیل این گزارش از رادیو آزادی توجه کنید.
وضعیت بد کشور به خصوص سقوط شهر کندوز ظاهراً سبب شده است تا حکومت به خاطر بهبود این وضعیت همکاری و مشوره‌های برخی از چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی را به دست آورد. انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از چهره‌های سیاسی کشور روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که شمار از رهبران پیشین جهادی و چهره‌های سیاسی در این مورد با رئیس جمهور غنی دیدار کردند. با گفته وی در این نشست که اخیراً در ارگ صورت گرفته است، روی ایجاد شورای موسوم به ثبات نیز بحث شده است.
جناب رئیس غنی فرمودند یک شورای ثبات، به نام شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارن نباشن، ولو که در حکومت هم نباشن، وقتن فوقتن مشورای خود حکومت مستفید بسازن. اینطور یک بحث بسیار خفیفی شد.
آقای احدی گفت که عبدالرب رسول سیاف و برخی از چهره‌های با نفوذ دیگر به خاطر بهبود وضعیت فعلی کشور به حکومت یک سلسله پیشنهادات داشتند و توافق شد که یک گروه مشترک از سوی آنها و حکومت ایجاد شود. و افزود که اعضای این گروه از طرف آقای سیاف معرفی شده و از جانب حکومت تاکنون در این مورد پیشرفت صورت نگرفته است. در این اواخر ارگ بیشتر میزبان حضور چهره‌های با نفوذ جهادی و سیاسی بوده است. عبدالرب رسول سیاف، انوارالحق احدی، محمد عمر داودزی، یونس قانونی و برخی از چهره‌های دیگر با رئیس جمهور غنی نشست داشتند و در مورد وضعیت جاری کشور با وی صحبت کردند. اما ارگ ریاست جمهوری در مورد ایجاد شورای موسوم به ثبات دیدگاه روشن ندارد و میگوید ار چارچوب که به میان آید تنها بوده مشورتی خواهد داشت. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای غنی همواره روی اجماع ملی تاکید دارد.
نشستی که رئیس جمهور با نخبگان و همچنان سیاسی و جهادی ها داشت، این شکل مشورتی ندارد. اولی نکته مهمی است که هر ساختاری که باشه، هر چارچوبی که تعیین شود،
وضعیت جاری کشور به خصوص گسترش فعالیت‌های طالبان، رهبران پیشین جهادی و چهره‌های مطرح سیاسی را به شدت نگران ساخته است. عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی کشور، چند پیش از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات فوری حکومت در این خصوص شده است. همچنان برخی از قماندانان پیشین جهادی نیز در روزهای اخیر چندین بار در شمال کشور تشکیل جلسه داده و روی وضعیت کشور به خصوص ناامن شدن ولایات شمال با هم گفتگو کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. هزاران تن در شهر واشنگتن با احتزاز در آوردن بیرق‌ها، انتقال شعارها و گوش فرا دادن به خطابه‌ها و سروده‌ها شنبه در پارک ملی این شهر گرده هم آمدن و 20مین سالگرد گرده همایی 1 میلیون مرد را در راه پیمایی لوئیس فراکان رهبر ملت اسلام تجلیل کردند. عبدالواجد عادل در این رابطه گزارش دارد.
لوئیس فراکان رهبر ملت اسلام گرده همایی بزرگی را تحت عنوان عدالت یا چیزی دیگر شنبه در شهر واشنگتن برانداخت. مردم از سراسر ایالات متحده برای اهداف و انگیزه های خیش در آن شرکت ورزیدند. یکی از شرکت کنندگان در این گرده همایی می گوید:
موضوعی که برای من از اهمیت زیادی برخوردار است این است که حیات سیاهان ارزش دارد و امروز در اینجا همگی به اهمیت وحدت پی برده و منیسی یک جمعیت خواهان عدالت اجتماعی هستند.
یکی دیگر از این شرکت کنندگان می گوید: مظالم پلیس نشان دهنده عدم مساوات نژادی است که امروز عناوین درشت اخبار را تشکیل می دهد و برای جامعه ما یکی از مهمترین مسائل است. آندریو براینت 67 ساله باشنده واشنگتن که در مارش 1 میلیونی 1995 شرکت داشت گفت که او در گرد همایی شنبه از این سبب شرکت ورزید تا تمام مردم را در صلح ببیند و به خطابه های خوب گوش فرادهد. او گفت فقط می‌خواست راه‌های حل را برای معضله جامعه سیاه‌پوستان در آمریکا بشنود. او گفت در راهپیمایی 1995 از مردان سیاه‌پوست خواسته شده بود تا اعمالی را برای بهبود محلات زیست خیش به اجرا در بیاورند. اکنون 20 سال بعد وقت آن فرا رسیده تا ایشان بتوانند استحکام اقتصادی و سیاسی را به دست آورده و مردم باید این موضوع را در ذهن جوانانشان بگنجانند. فراکان در خطابش سقط جنین را نکوهش کرده و گفت که این عمل تراژدی بزرگی است که ساینسدانان و رهبران آینده را نیست و نابود میکند. او از جوانان معترضی که در قبال جنبش حیات سیاهان ارزش دارد قرار دارند تمجید نمود و این جوانان را رهبران حقوق مدنی خوانده و از رهبران مسن خواست تا به این جوانان کمک کنند تا آنان با مشعل آزادی یک گام دیگر نزدیک شوند. سال گذشته پلیس در چندین شهر ایالات متحده عده جوانان سیاه‌پوست را در رویدادهای مختلف کشت. فراکان راهپیمایی 16 اکتبر 1995 را در واشنگتن رهبری می‌کرد. در این راهپیمایی هزاران تن وعده سپردند تا زندگی خودشان، خانواده‌هایشان و جوامعشان را بهبود بخشند. در راهپیمایی 1995 که 4مین گردهمایی بزرگ در تاریخ ایالات متحده بود، تنها مردان سیاه‌پوست دعوت شده بودند. رئیس جمهور باراک اوباما که در آن زمان در این راهپیمایی شرکت ورزیده بود، شنبه در کالیفرنیا به سر می‌برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید. و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند. Thank you.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را میشنوید. ایالات متحده آمریکا برای بازماندگان کشته شدگان و زخمی شدگان حمله هوایی اشتباهی که شفاخانه دکتران بدون سرحد را در شهر قندوز هدف قرار داد، غرامت می‌پردازد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در مورد مقدار این پول چیزی نگفته است، اما با نشر خبرنامه‌ای گفته است که برای غیر نظامیان آسیب دیده از این حمله و نیز برای ترمیم شفاخانه دکتران بدون مرز پول پرداخت خواهد شد. قیام کنندگان در ولایت لوگر از عدم کمک حکومت در بخش امنیت این ولایت شکایت دارند و میگویند که آنان با تهدید حملات طالبان روبرو‌اند. قرار معلومات شمار افراد مسلح همکار با نیروهای دولتی در آن ولایت به بیش از 2000 نفر میرسد که تنها 1000 تن آنان در چوکات پلیس ملی وظیفه دارند. پارلمان ایران پیشنویس قانونی را تصویب کرده است که به حکومت اجرایی کردن معامله هسته‌ای تاریخی را بین ایران و قدرت‌های جهان اجازه می‌دهد. علی اکبر لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان ایران نتایج رأی‌گیری قانونگذاران را اعلام کرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که حکم یک محکمه در پیوند با محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست صادر شده است. جزئیات این حکم نشر نشده، اما سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که این حکم می‌تواند استیناف طلب شود. جت‌های جنگی اردوی پاکستان پناهگاه‌های تندروان مظنون در ساحل قبایلی وزیرستان شمالی را بمباران کرده، کم از کم 24 شورشی را کشته است. اردوی پاکستان گفته است که این تهاجم هوایی در منطقه داخل مربوط به وزیرستان شمالی رخ داده است. دیدبان حقوق بشر امروز گفت که بم خوشه‌ای ساخت روسیه در شمال سوریه برای نخستین بار استفاده شده است. این گروه مستقر در نیویورک گفت که این انکشاف نگرانی‌های زیادی را برانگیخته که یا روسیه این بم‌های خوشه‌ای را به حیث بخشی از حملات هوایی تقریبا دو هفته‌ای در سوریه پرتاب کرده است یا آنها را برای اردوی سوریه تهیه کرده است. جنگ شدید بین شورشیان و سربازان سوری امروز در مرکز آن کشور در خلال پیشروی حکومت در چندین منطقه ادامه یافت. این پیشروی نیروهای سوری با پشتیبانی حملات هوایی روسیه انجام شده است. جنگ امروز در چندین سنگر در بخش شمالی ولایت حما و در ولایت جنوبی ادلیب رخ داد. اردوی ترکیه میگوید که جت‌های جنگی سوری و سیستم راکتی دافع هوای مستقر در سوریه گزمه سجت F-16 ترکی را اخلال کرده است. بیان اردوی حاکی است که سیستم‌های میزایلی رادار خود را برای 2 دقیقه روی جت‌های ترکی هدف گرفته بودند. و یک زن فلسطینی مواد انفجاری داخل موترش را در یک کوسه تلاشی در کرانه غربی رود اردن انفجار داد که در اثر آن خودش و یک سرباز اسرائیلی